ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا کمک میکنم. هلند نامهای هزاران افغان را که 34 سال قبل از سوی دستگاه استخباراتی آن زمان افغانستان کشته شده اند نشر کرد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های ای برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از اقدام لوی سارنوالی هالند مبنی بر افشای فهرست 5000 افغان کشته شده در سالهای 1357 و 1358 استقبال کرد. قماندان عمومی نیروهای آیساف در افغانستان ماموریت محاربوی نیروهای گرجستان در این کشور را مورد ستایش قرار داد و رئیس جمهور سوریه میگوید که حکومت او توافق را که با آمریکا و روسیه در مورد از بین بردن اسلحه کیمیاوی خود انجام داده تطبیق خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام لوی سارنوالی هالند مبنی بر افشای فهرست 5000 افغان که در سالهای 1357 و 1358 توسط دستگاه استخبارات رژیم کمونیستی اقصا کشته شدند استقبال کرد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزاده گفت که هالند این فهرست را با آنان نیز شریک ساختند و همچنان گفت که به زودی این فهرست را با حکومت افغانستان شریک می‌سازد و از مقام‌های افغان خواست تا برای شناسایی و مجازات افرادی که در این قضیه دست داشتند اقدام نماید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر کوشش میکنند که به نحو مناسب از این لسته استفاده بکنند. خاصتا دولت افغانستان باید بیشتر اعتقاد پیدا کنه، افزایش پیدا کنه تا درس عبرت برای دیگران هم شود و مسببین و عاملان این قضایا باید شناسایی شود.
حکومت هالند این فهرست را در جریان تحقیقات جنایت جنگی در مورد امان الله رئیس تحقیق اداره استخبارات افغانستان به دست آورده است. گفته می شود هالند به هدف پایان دادن به انتظار و بلا تکلیف یک تعداد از افغانها در جستجوی اعضای خانواده مفقود شده اند دست به افشای این فهرست زده است. در دوران حکومت حفیظ الله امین چندین فهرست از این قربانیان در دیوار وزارت داخله نصب شد، اما با افزایش تعداد مراجعین برای دیدن این فهرست ها این اوراق دوباره از آنجا برداشته شد. پاکستان در مورد کشته شدن 5 تبعه خود توسط قوای امنیتی افغان در سرحدات مشترک دو کشور به حکومت افغانستان احتجاج کرده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید به مسئول سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته شده که واقعه روز چهارشنبه در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان به روابط دوستانه دو کشور ضربه وارد میکند. در مورد اینکه این حادثه دیروز دقیق در کجا رخ داده است، مقامات دو کشور معلومات زد و نقیض دادند. مقامات ولسوالی ژوبه ایالت بلوچستان پاکستان گفتند افرادی که لباس اردوی ملی افغان را به تن داشتند 5 فرد ملکی را در قریه کاریز قمرالدین به قتل رساندند. به گفته آنها چندین باشنده دیگر این قریه زخمی شدند. اما قماندان امنی ولایت پکتیکا دولت خان صدران میگوید که این افراد طالبان بودند که توسط سربازان اردوی ملی کشته شدند. و قماندان عمومی نیروهای آیساف در افغانستان ماموریت محاربوی نیروهای گرجستان در این کشور را مورد ستایش قرار داده است. در خبرنامه آیساف که امروز به نشر رسید آمده است که جنرال جوزف دنفورد در همین ارتباط با ایراکلی آلاسانیا وزیر دفاع گرجستان در افغانستان صحبت کرد. آقای دنفورد همچنان در این دیدار از تعهد گرجستان مبنی بر ادامه آموزش نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی نیز استقبال کرد. به اساس معلومات آیساف، وزیر دفاع گرجستان که 3 روز قبل به افغانستان آمده بود، پس از انجام ملاقات با مقامهای آیساف و حکومت افغانستان، روز گذشته دوباره این کشور را ترک کرده است. در 11 سال گذشته دهات نزد نیروهای مربوط به گرجستان در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت داشتند و گفته می شود که بیشتر این نیروها در ولایت هلمند مستقر بودند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور سوریه میگوید که حکومت او توافق را که با آمریکا و روسیه در مورد از بین بردن اسلحه کیمیاوی خود انجام داده تطبیق خواهد کرد، ولی بشار الاسد این را هم گفت که از بین بردن این اسلحه $1 میلیارد مصرف دارد و یک سال را در بر میگیرد. او در اظهارات دیروز خود به تلویزیون فاکس نیوز گفت گزارش ملل متحد که میگوید از حمله ماه گذشته گاز سارین در سوریه دلایل آشکار و قناعت بخش را به دست آورده است غیر واقعی می باشد. رئیس جمهور سوریه یک بار دیگر گفت که نیروهای وی مسئول حمله 21 ماه گذشته در نزدیکی های دمشق نیست که در نتیجه آن صدها نفر کشته شد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید حکومت وی هیچگاه اسلحه اتمی تولید نخواهد کرد و او صلاحیت کامل دارد که در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران با غرب مذاکره کند. رئیس جمهور ایران در یک مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا که شب گذشته به نشر رسید در این مورد صحبت کرد. روحانی همچنان گفت که یک نامه مثبت و مثمر از رئیس جمهور اوباما به دست آورده است که در رابطه با پیروزی وی در انتخابات ایران با او تبریک گفته است. مصاحبه روحانی یک هفته قبل از آن نشر می شود که رئیس جمهور ایران قرار است برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. یک عضو ارشد کنگره آمریکا میگوید روسیه به کشورهای همجوار که خواهان روابط نزدیکتر با غرب میباشند زور و بازو نشان میدهد و از وزیر خارجه آمریکا خواست تا در این مورد واکنش نشان دهد. ایلوا انجیل دموکرات ارشد و عضو کمیسیون روابط خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا از جان کری خواستار شد تا در برابر آنچه که او را تلاش‌های روسیه برای ترسانیدن و فشار خواند با قوت تمام صحبت کند. اتحادیه اروپا هم به خاطر فشار روسیه بر کشورهای چون ارمنستان، مولدوا، اوکراین که برای اشتراک در اجلاس سران برنامه مشارکت شرقی اتحادیه در ماه نوامبر سعی دارند از مسکو به شدت انتقاد کرده است. توقع می رود که چندین کشور شامل این برنامه در این اجلاس رابط نزدیکتر با بروسلز تأسیس کنند. و وزیر دفاع آمریکا چک هگل بعد از حادثه وحشتناک در یک قرارگاه قوای بحری آمریکا در واشنگتن که 12 نفر در آن کشته شدند دستور داد که امنیت تمام قرارگاه‌های آمریکا در سراسر جهان دوباره بررسی شود. هگل روز چهارشنبه همچنان دستور تجدید نظر را در مورد بررسی سابق و اسناد کسانی که به قرارگاه‌ها داخل می‌شوند صادر نمود. وزیر دفاع آمریکا یک کمیته مستقل را برای بررسی این موضوع تعیین نموده است. به گفته او این گروه می تواند خالیگاه ها را تشخیص بدهد تا برای رفع آنها تلاش شود. پایان اخبار.
ساعت 11:08 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هالند نام های هزاران افغانی را که 34 سال قبل از سوی دستگاه استخباراتی آن زمان افغانستان کشته شده اند نشر کرد. از ولایت کاپیسا خبر می رسد که در جریان درگیری های مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی 13 تن از طالبان کشته شده اند. گزارش هم از وضعیت زندگی اهل هنود و سک در ولایت بلخ داریم.
یگان بچه خیلی میان یگان گپای خدا میزنن کسیز نمیگیری میگیم برو خیر است امروز گپ زد میخیزه میرم که مردم چی باز کنیم میگیم.
انکشافات روابط ایران و امریکا را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. لوی سارنوالی هالند دیروز نامهای در حدود 5000 افغان را که طی سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی از طرف دستگاه استخباراتی آن وقت افغانستان اکسا کشته شده اند نشر کرد. با نشر این لست انتظار و بلا تکلیفی ده ساله یک تعداد از بازماندگان این قربانیان نظام کمونیستی پایان یافت. در حکومت هالند یک واحدی وجود دارد که در مورد جنایات جنگی تحقیقات می کند و در جریان تحقیق در مورد دوسیه پناهندگی یک افغان به نام امان الله که زمان رئیس شعبه تحقیق اکسا بود زمینه برای ترتیب این لیست فراهم شده است. جزئیات بیشتر را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
امان الله در سال 1993 به هلند فرار کرده و در اینجا تقاضای پناهندگی داد. او در مصاحبه‌ای که با اداره مهاجرت کشور هلند داشت به وضاحت اقرار کرده که رئیس شعبه تحقیق دستگاه اکسا بوده و در اسناد افراد امضا گذاشته است که باید اعدام می‌شدند. در سخنان خود او گفته است که این جزء وظیفه او بود و اگر چنین کار را انجام نمی‌داد به چنین کار بلند و حساس دست نمی‌یافت. بعد از این مصاحبه درخواست پناهندگی امان الله در هلند رد شد، اما طبق قانونی که در اینجا وجود دارد او را اخراج نکردند. تحقیقات جنایی علیه امان الله بر اساس همین سخنان خودش و اسناد دیگری که بعداً توسط یک افغان به نام میرویس وردک در سالهای 2000 و 2001 تحت عنوان دستور انتقال به نشر رسید آغاز گردید. دستور انتقال سندی می باشد که به اساس آن محبوسین بعد از تحقیق یا برای اعدام سوق داده می شوند و یا به زندان فرستاده می شوند. متون اصلی این اسناد بعداً به دست پلیس هلند رسیده که در حداقل 27 فرمان انتقال امضای امان الله دیده می شود. این اشخاص در اسناد به دست آمده مسلمانان بنیادگرا، خردمندان، محصلین، مامورین خدمات عامه، افسران نظامی، دکانداران و افراد سرکش نامیده شدند. در جریان تحقیق پلیس هلند در تلاش پیدا کردن شاهدان با افغانها در آلمان و دیگر کشورها تماس گرفته است. یکی از این شاهدان یک زن 93 ساله افغان در هامبورگ بوده است که یک لیست 154 صفحه‌ای کسانی را با خود داشت که به گفته مقامات افغان در سالهای 1978 و 1979 توسط حکومت کمونیستی اعدام شدند. در جریان جستجو پلیس هلند این واقعیت را هم به دست آورد که بسیار افغانها هنوز هم از سرنوشت عزیزان از دست داده خود معلومات ندارند. یک زن جوان افغان به پلیس هلند گفته است بعد از تپ و تلاش زیاد در مورد پدر گم شده اش این معلومات را به دست آورد که صدها نفر در پشت زندان پلیچرخی کشته شده و با بولدوزرها زیر خاک شدند. با گفته شاهدان این قربانیان شبانه در پهلوی زندان پلیچرخی در قطار استاده شده و توسط ماشیندار هدف قرار می گرفتند. بعضی ها که زنده هم می ماندند بولدوزر آنها را زنده زیر خاک می کرد. قرار معلوم هزاران افغان به این سرنوشت دچار شدند. خانم جوان افغان بعد از آن که لیست مرگ را مشاهده می کند نام پدرش را در آن می بیند و با چشم های اشکالود به تحقیق کنندگان می گوید که بالاخره بعد از 3 دهه فهمید که پدرش به چی سرنوشت دچار شده است. امان الله در سال 2012 ناگهانی فوت کرد و دولت هلند به تعقیب آن این اسناد را با کشورهای دیگر اروپایی شریک نمود. لوی سارنوالی هلند روز 18 سپتامبر تصمیم گرفت که لیست مرگ را همراه با دستور انتقال به نشر برساند تا یک تعداد از افغانهای دیگر که آنها هم سالها درباره سرنوشت عزیزان خود بیخبرند بدانند که پدران، برادران و دوستان آنها به چه سرنوشت دچار شدند تا از جستجو دست بکشند. این لیست را همه می توانند در صفحه اینترنتی حکومت هلند تحت نام www.warcrimes.nl پیدا کنند.
در گزارش همکارم سید سمیع عباس شنیدید که هلند دیروز نامهای هزاران افغانی را که 34 سال قبل از سوی دستگاه استخباراتی آن زمان افغانستان کشته شدند نشر کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام هلند استقبال کرده است. همکارم فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
بله سلام سلطان صاحب، تارک شما هم گفتین لوی سارنوالی هلند لیست 5000 نفری را نشر کرده که این تعداد افراد از سوی استخبارات رژیم های گذشته افغانستان کشته شده. حال این لیست به کمیسیون حقوق بشر افغانستان سپرده شده. در صحبتی که با مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان داشتیم از نشر این گونه لیست استقبال کرده و میگوید که آنها این لیست به دست آوردن. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون ساعت پیش در صحبت با ما گفت که لیست کمیسیون حقوق بشر افغانستان را در قسمت گذشته عدالت انتقالی کمک زیاد خواهد کرد و آنان به نحو مناسب از این لیست استفاده خواهد کردند. آقای بیدار میگه که لیست 5000 نفری را به حکومت میسپارند تا در مورد از اقدامات لازم روی دست بگیره.
کمیسیون مستقل بشر کوشش میکنه که به نحو مناسب از این لیست استفاده بکنه، خاصتا دولت افغانستان باید بیشتر ارتقا پیدا کنه، افزایش پیدا کنه که مکانیزم ها و راهکارهای خوبی و مناسبی را اتخاذ بکنند تا درس عبرت برای دیگران هم شود و مسببین و عاملان این قضایا باید شناسایی شود من حیث روان و من حیث اقدامات مشخصی که باید روی دست بگیرند.
آقای بیدار میگه که لیست تازه نشر شده و آنان ایره بررسی میکنند که با لیست عدالت انتقالی که کمیسیون حقوق بشر به حکومت سپرده با این لیست چقدر امخانی داره. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوق بشر، حکومت افغانستان باید میکانیزم های را رو دست بگیره تا نام های مجرمین جنگی افشا شوه و مورد مجازات قرار بگیره. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم لیست عدالت انتقالی را به حکومت سپرده بود، اما مسئولان این کمیسیون نهادهای مدنی و مردم ها از حکومت انتقاد دارد که به این لیست حال رسیدگی نکرده و این لیست در جبهه های دفتر ریاست جمهوری باقی مانده. اما باز هم نشری لیست قلب مردم افغانستان، خصوصا کسانی که عزیزانشان را در رژیم های گذشته از دست داده، تسلیت میده، چون هنوز هم فامیل هایند که یکی از اعضای خانوادهشان زنده ناپدید شده و آنها امیدوار هستند که دوباره به خانهشان برخواهد گشت. اما با نشری گزارش این امیدها به ناامیدی مبدل شده. البته باید گفت که نشری لیست 5000 نفری عکس العمل افغان ها را در شمار سایت های اجتماعی مثل فیسبوک هم برانگیخته و اینا در این سایت ها گفتند که باید دولت به مجرمین رسیدگی کنه و مجرمین به پنجه قانون بسپاره. بله سرورسید،
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، همکارم فریبا واحدی از کابل گزارش میداد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نشر نام های هزاران افغانی که 34 سال پیش توسط استخبارات آن زمان افغانستان کشته شدند استقبال میکند. این لیست از سوی حکومت آلند دیروز نشر شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هندو و سکهای افغان در شمال کشور بالخصوص بلخ در چه وضعیت زندگی بسر میبرند و در جامعه‌ای که زندگی دارند از کدام حقوق به بهره مانده‌اند تا دولت در راستای ایجاد آن تلاش کند؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف میشنویم.
نبود شمشانگد، گدوارا و به اصطلاح عام امان هندوسوزان، عدم مساعد بودن زمینه تحصیل، نبود زمینه کار مناسب و موجود دیدگاه بیگانه نگری در مقابل به اهل هنود و سک در کشور از عمده ترین مشکلات این اقلیت در افغانستان به شمار می رود. شماره از هندوها و سکان افغانی که در ولایت بلخ مسکن گزیدن در صحبت با رادیو آزادی می گویند که با وجود مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی در کنار دیگر اقشار جامعه به زندگی ادامه داده و با مشکلات موجود دست و پنجه نرم می نمایند. این افراد می گویند که از جمله اقلیت های جامعه به شمار رفته و بنابر همین دولت هم توجه خاص در راستای حل مشکلاتشان نداشته است. میت سینگ که از همین افراد است که با مشکلات اجتماعی موجود در مقابل دست و پنجه نرم می کند. وای بر رادیو زدی گفت
تو میسته دلتا خود تعداد مونگ کم دی تعداد که زیادی
کسی دیگری نداریم، تعداد ما کم است. اینجا اگر ما زیاد می بودیم شاید با ما جای می دادند، عبادتگاه می ساختیم، گدواره، مندر و درمساز را می ساختیم، اما نفوس ما خیلی کم است. حالا دیگه ما نمی توانیم.
تعداد کم دینه چی کولی؟
میتینگ که از باشندگان اصلی ولایت پروان از 11 سال به این سو در شهر مزار شریف دکان عطاری و ادویه یونانی دارد. او میگوید که از بودن در وطنش خوش است، اما فامیلش در کنار وی نیست. او میگوید که فقر، عدم موجودیت زمینه کار مناسب و موجودیت تعصب دیگر اقشار جامعه باعث آن شده که شمار زیادی از خانواده های اهل هنود وطن را ترک گفته و به هند و یا دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. از وی در مورد برخورد مردم در مقابل وی پرسیدم، در پاسخ به سوالم چونین گفت.
یکم پیش گفتم که همه از 120 میگه که تو هندوی چطور هستی، چرا از ملک ما آمدی، چرا در ملک ما زندگی میکنی، یکم بچا خیلا میانی، یکم گپای خدا میزنن، کسیز نمیگیری، میگم برو خیر هستی، ملک گپ زد میخی زمیر ما که مردم چی باز کنی. میگم کسی که فهمیده است اونو سلام میتد اترام میکنه، میخی زمیر ما دو چند اترام میتونی خانه تاباد.
مشکل نبود مسکن و عدم مساعد بودن زمینه تحصیل برای اطفال اهل سک و هنود کشور را با دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال شریک ساختم. خانم فوزیه نوابی رئیس بخش زنان این ریاست گفت طبق ماده 22 قانون اساسی کشور هر کسی که تابعیت افغانستان را دارد این حق او است در هر منطقه افغانستان که خواسته باشد زندگی کند و مطابق قانون اساسی کشور از سایر حقوق دیگر بهره مند گردد.
توجه زیاد بکنه دولت، کسایی که مسئولیت درسه ولایت بلخ دارن در قسمت امی خانواده توجه بکنه، شرایط مکتب برای اولادشان مساعد بکنه، همه در مقابل قانون دارای حقوق مساوی هستند. هستند، یعنی دارای مرد زن دارای حقوق یکسان است.
تنها بلخ نیست که اهل اونود کشور در این ولایت از نبود امکانات پیشبرد زندگی حرف به زبان می آورد. در ولایت مختلف کشور، قندوز، غزنی، پکتیا، پروان، کابل، ننگرهار از جمله مناطق کشور هستند که اهل سک و هنود با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می نمایند. کارشناسان به این باور هستند که نسبت به هر ملیت دیگر در کشور به اهل هنود سک دولت کم توجه بوده و حتی با داشتن یک کرسی انتصابی این اقلیت در پارلمان مخالفت نشان دادند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
از ولایت کاپیسا خبر می رسد که مسئولان امنیتی گفتند در جریان درگیری های مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان 13 تن از طالبان همراه با ولسوال نامنهاد این گروه در ولسوالی نجراب کشته شدند. همکار ما احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل در این مورد از کاپیسا گزارش می دهد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در جریان درگیری‌های مسلحانه میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای افغان 13 تن از طالبان به شمول ولسوال نامنهاد آن گروه در ولسوالی نجراب این ولایت کشته شده‌اند. با گفته مسئولین قماندانی امنی ولایت کاپیسا، این تعداد از افراد طالبان در جریان راه‌اندازی عملیات نظامی در منطقه دره غین و افغانیه این ولایت کشته شده‌اند. اسدالله حمیدی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت قاری محب الله ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی نجراب این ولایت نیز شامل کشته شدگان است.
در جریان 24 ساعت گذشته طی عملیات مشترک نیروهای امنیتی 13 نفر از مخالفین کشته و 4 نفر زخمی است که از جمله محب الله ولسوال نامنهاد طالبان از جمله کشته شدگان است. در حدود 7 قریه را تابال پاکسازی کردیم. پیشروی ما ادامه دارد.
طالبان مسلح تا حال در مورد این اظهارات مقامات امنیتی ولایت کاپیسا به خاطر وارد شدن تلفات بر این گروه تبصره‌ای نکردند. مسئولین امنیتی همچنان به روز چهارشنبه تایید کرده بودند که در جریان درگیری‌های مسلحانه 2 سرباز پلیس محلی، 1 سرباز اردوی ملی و 2 تن از افراد ملکی در ولسوالی نجراب کاپیسا زخمی شدند. اما اکنون در مورد تلفات افراد ملکی از سوی منابع مسئول معلومات داده نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان ریاست معارف ولایت جوزجان می گویند بیشتر از 3000 تن از شاگردان مکاتب 4 ولسوالی این ولایت از چراغ‌های آفتابی مطالعه که از سوی دفتر حمایه اطفال افغانستان کمک گردیده است مستفید شدند. به گفته مسئولان معارف جوزجان این چراغ‌ها در قریه‌هایی که از نور برق محروم هستند توزیع شده است. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
دفتر حمایه اطفال افغانستان با هماهنگی ریاست معارف جوزجان جهت تشویق شاگردان مکاتب برای بیشتر از 3000 تن در ولسوالی‌های آقچه، فیض‌آباد، خانقا و خواجه‌دوکوه ولایت جوزجان چراغ‌های مطالعه آفتابی توزیع نمود. عبدالحی یشین رئیس معارف جوزجان به رادیو آزادی گفت این چراغ‌ها در مناطقی که از نور برق برخوردار نیستند توزیع گردیده و برای شاگردان مکاتبی که از طرف شب درس می‌خوانند برایشان خیلی مفید می‌باشد. رئیس معارف جوزجان می‌گوید همچو برنامه‌ها باعث می‌شود که شاگردان تشویق شوند و بیشتر درس بخوانند.
رهبری مثلا معارف رسن ندید لیکن لازم دید من حیث یک توفه با طهارت اون سوالی انتخاب پیدا بکنه تحت نظر حیات شفاف بر شاگردها تولید شود بر ما خیلی خرسند کننده بود.
رئیس معارف جوزجان افزود با توزیع چراغ‌های آفتابی برای شاگردان مکاتب که از لحاظ نبود برق در خانه‌هاشان با مشکل مواجه هستند، با توزیع این چراغ‌ها مشکلاتشان تا اندازه‌ای مرفوع خواهد شد. دفتر حمایه اطفال افغانستان شمار زیاد شاگردان مکاتب را در ولایت جوزجان در چند نوبت تحت پوشش این برنامه قرار داده است. شماری از شاگردان مکاتب دوردست که در خانه‌هاشان برق ندارند، حالا می‌توانند در روشنی این چراغ ها مطالعه نمایند. راضیه یک تن از شاگردان مکاتب متوسطه ولسوالی آقچک از دفتر حمایت فال یک پای چراغ آفتابی دریافت نموده و از این بابت اظهار خوشی میکند. میگوید این چراغ را به خوبی نگهداری میکند به خاطری که از این چراغ ها در بازار پیدا نمی شود و گفت پیش از این در تاریکی نمی توانست به خوبی درس بخواند و کارهای خانگی را نیز به درستی انجام دهد.
قبلا ما در روشنی شمع و الکن درس می خواندیم، حالا این چراغ های آفتابی بسیار خوب، ما به شوق برق داریم، به شوق درس می خوانیم و کارخانگی خود را انجام می دهیم.
لامپ یا چراغ‌های آفتابی سولاری برای اولین بار در سطح افغانستان برای شاگردان مکاتب 5 ولسوالی ولایت جوزجان در حال توزیع گردید که به گفته دکتر سید احمد شاه قرار مسئول دفتر حمایت اطفال افغانستان این اداره توانسته است پیش از این نیز بیشتر از 5000 عنوان کتاب مطالعه، 40 پایه الماری و بیش از 150 پایه میز چاپکی را برای مکاتب جوزجان توزیع نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 11:25 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه انکشافات روابط ایران و امریکا را دنبال می کنیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی رژیم ایران به نظر می رسد که خواهان نرمش و انعطاف پذیری در گفتگو با قدرت های غربی می باشد. او که به عنوان یک روحانی سازگار ناپذیر شناخته می شد و دارای اعلاترین صلاحیت در ایران می باشد، اکنون دیده می شود که روش خود نسبت به مسائل بین المللی را نرم تر ساخته است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که علی خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود با قماندانان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که او مخالف اقدامات درست دیپلماتیک نمی باشد و به چیزی که آن را سالها پیش نرمش قهرمانانه خوانده بود موافقت دارد. چون به گفته وی این حرکت در مواقع بسیار خوب و لازم است، اما به شرط پایبندی بر اصول. او افزود یک کشتگیر فنی نیز برخی مواقع به دلیل فنی نرمش نشان می دهد، اما فراموش نمی کند که حریفش کیست و هدف اصلی او چیست. این اظهارات رهبر مذهبی رژیم ایران نشان می دهد که او با اقدامات دیپلماتیک حسن روحانی رئیس جمهور جدید این کشور موافقت دارد. آقای روحانی وعده نموده که روابط ایران با غرب را بهبود می بخشد و فعالیت های اتمی این کشور را شفافتر می سازد. انتظار می رود که رئیس جمهور جدید ایران و وزیر خارجه او محمد جواد ظریف هفته آینده در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک با رهبران دیگر جهان تماس های دیپلماتیک داشته باشند. برخی رسانه های غربی حدس می زنند که آقای روحانی امکان دارد در حاشیه این اجلاس با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش تایید کرد که با رئیس جمهور جدید ایران نامه تبادله کرده است، ولی مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که کدام ملاقات برنامه ریزی نشده است. او گفت اوباما در پیام خود به روحانی پیروزی او در انتخابات اخیر را تبریک گفته است، ولی سخنگوی وزارت خارجه این ادعای حسین موسویان مذاکره کننده ارشد سابق ایران در نزاع اتمی را تایید نکرد که گفته است آیت الله علی خامنه ای در مورد مذاکرات مستقیم با آمریکا و حکومت آقای روحانی چراغ سبز داده است. روز یکشنبه گذشته جی کارنه سخنگوی قصر سفید هم گفت که کدام ملاقات میان رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران که قرار است هر دو در عین روز به اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد سخنرانی کنند شامل اجندا نمی باشد. در حال حاضر رئیس جمهور اوباما کدام برنامه ای ندارد که با همتای ایرانی خود در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد هفته آینده ملاقات کند. کارنی افزود که واشنگتن آماده است تا برای حل مسالمت آمیز نزاع اتمی ایران با حکومت آقای روحانی گفتگو کند، ولی او گفت البته عمل بلندتر از کلمات سخن می گوید. در این میان از قبل علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در پارلمان ایران گفته شده که شرایط برای ملاقات به سطح رؤسای جمهوری دو کشور درست نیست، چون به گفته وی آمریکا هنوز هم در مقابل ایران روش خصومت آمیز دارد. او گفته است که یک ملاقات در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد کدام تأثیر بر رابطه دو کشور نخواهد داشت و مهمتر این است که آمریکا با گفته وی روش خود در مقابل حکومت و مردم ایران را تغییر دهد. انتخاب روحانی در ماه جولای گذشته و تعهداتی که او برای اعتدال و میانه روی و تعامل با غرب نموده باعث آرزومندی برای حل مسالمت آمیز نزاع اتمی ایران و بهبودی روابط این کشور با آمریکا شده است. روابط آمریکا و ایران پس از انقلاب سال 1979 در این کشور و گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران قطع شد. برخی از تحلیلگران تبادله اخیر و نادر پیام‌ها میان رهبران دو کشور را یک گام کوچک ولی مهم به سوی درهم شکستن دیوار عمیق به اعتمادی و خصومت میان دو کشور می‌داند. آمریکا می‌گوید که ایران در صدد ساختن اسلحه اتمی می‌باشد. ولی تهران این اتهامات را رد کرده می گوید که برنامه اتمی ایران اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود یک بار دیگر تأکید کرد که کشور او در صدد تهیه اسلحه اتمی نیست.